یک سرور جدید تعریف کردید.
بله.
اینها آسیب‌هایی است که واقعاً هزینه آوره.
بله.
مثلا شما اگه نگاه کنید یه زیرساخت‌های مثلا شبکه برق ما، مثلا شبکه صدور نفت ما و خیلی چیزایی دیگه که زیرساخت‌های مهم مملکته، گمرکات ما، اینا همه الان تو فاز بانک‌های ما. شما دیدید در اون حوادث آبان ماه سال گذشته،
بله،
اگر ما همین شبکه داخلی که در واقع یک شبه شبکه ملی اطلاعات بود نداشتیم، بانک‌های ما تعطیل می‌شدن و خیلی مسائل امنیتی دیگه پیش می‌اومد.
آیه دکتر مسعودی، واقعا حالا من سوالم اینه که درست اینها همه هم حضرت علی کاملا دارید درست میگید، آیه مؤمن نسب گفتن، آیه دکتر جاوید نیا گفت، چه باید کرد الان؟ واقعا این موضوع باید به یک گونه حل بشه. اگه بنا باشه ما هی بشینیم، همه آسیب ها رو هم همه دوستان میدونن دیگه، به هر حال نشستن این آسیب ها رو ارزیابی کردن، احصا کردن، الان چه باید بکنیم؟ واقعا اصلا شبکه ملی اطلاعات چه مزایایی برای ما الان داره؟
من عرض کردم، ببینید اولین کاری که میتونیم بکنیم همین کاری که جناب آقای کوشکی شما با همکارانتون صدا و سیما دارید انجام میدید.
بله.
باید بحث کنیم، باید نقد کنیم، باید بررسی کنیم، باید اطلاع رسانی بکنیم، هم مردم در جریان باشن به خصوص مطالباتش. خب
این درست، اما یه کار اجرایی هم باید صورت بگیره. درست.
بله.
درست شما میفرمایید که ما اطلاع رسانی باید بکنیم، مردم هم باید آگاه باشن، یه مقداری خودشون هم باید مواظبت بکنن، ولی بالاخره تا که یه زیرساختی باید آماده بشه، یه امنیتی، یه بلدی، یه دیواری بالاخره باید یه جوری باشه که امن باشه. آقای مؤمن نسب شما بگید، آقای مسعودی باشید در خدمتتونیم.
بله بله. البته مردم اگه حقشون رو بفهمن مطالبه میکنن، مطالبه بکنن. بله. شک میگیره. پس اینو قبول دارم که نقطه مبدا خوبی است.
بله.
یعنی اگر ما تو رسانه بتونیم مردم رو به نقطه آگاهی برسونیم، مطالبه گری شک میگیره. خب. مطالبه گری هم شک میگیره، همین که الان مسئوله میدونه فردا به رأی مردم احتیاج داره، فردا به خود مردم احتیاج داره، پس مجبور کاری بکنه که اینا رو راضی بکنه.
بله.
در راضی کردن کسی که آگاهی داره مجبور خوب اون کاری بکنه که دیگه واقعا صحیحه. اصلا و بعد بهترین ناظرم مردم، یعنی مردم میتونن زیر ذره‌بین بذارن، هر جا خطا دیدن باز دوباره، یعنی اینجوری نیست که متوقف بشه.
خب. یعنی این کفایت میکنه؟
نه نه نه، این نقطه شروع.
خب.
این نقطه شروع و ادامه است، یعنی دست باید کار بکنه، هنوز باید زیر ذره‌بین بذاره. منتها مسئولین کشور مأموریت دارن، مأموریت قانونی دارن، 19000 میلیارد تومان وزارت ارتباط بودجه گرفته که شبکه ملی اطلاعات راه بندازه.
بله.
خب کو بابا الان یه تحقیق تفحص بکنه دیگه، مجلس بیاد تحقیق تفحص بکنه این 19000 میلیارد تومانه کو.
بله.
کجا مصرف شده؟ وقتی ما شبکه ملی اطلاعاتمون راه نیفتاده، هنوز اکثر مردم توی نرم افزار خارجی هستن، این پول کجا خرج شده؟ این کار مجلسه، کار قوه قضاییه است، کار دیوان محاسبات و نمیدونم سازمان بازرسی کل کشور و تمام این دستگاهایی که تو کشور وجود دارن.
بله.
که بیان تقاضا کمیسیون اصل 90 مجلس و اینا همه باید بیان تفحص بکنن هر کی بخششو، مثلا این برن این قبرستان تجهیزات الکترونیک تو جاده کرج یه نگاه بندازن ببینن این همه تجهیزات 3G رو چرا خریدیم، آکش باز نشده رفتیم 4G آوردیم؟ مگه از قبل نمیدونستیم که 4G هم روزی که 4G وجود داشت رفتیم مستهلک به چند برابر قیمت خریدیم وارد کشور کردیم؟ یا وقتی ما نرم افزار در ایران داریم و توان راه اندازی نرم افزار تو ایران داریم، چرا باید بیام نرم افزار خارجی رو تو ایران تبلیغ بکنیم؟ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ما چند بار اسمشون رو آوردیم، ان شاءالله یک جلسه ای باشه، نه یک طرفه، ایشون هم بیاد و بشین صحبت بکنیم.
بله. بله. البته این فضا باز هست، همین الان هم میتونن اگر میشنون تماس بگیرن، ما حتما در خدمتشون خواهیم بود یا در برنامه‌های آینده.
بله. بله. ترون یه طرفه نه، بیا میشنن یه چیزی بگن و برن.
نه دیگه.
کار کارشناسی پیش بره. اگر که نگاه میکنیم به وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران که وظیفش اینه که تو حوزه فناوری اطلاعات کشور رو به استقلال برسونه، گوشی آمریکایی استفاده بکنه، از شبکه اجتماعی نرم افزار آمریکایی حتی فیلتر شده استفاده کنه مثل تلگرام و اینستاگرام و اینا، با زبان فارسی با مردم ایران از طریق نرم افزار آمریکایی ارتباط داشته باشه.
بله.
و من ایرانی وقتی میخوام با وزیر خودم، با اون نماینده خودم، با مسئول خودم صحبت بکنم، مجبور بشم برم فیلتر شدن نصب کنم این نرم افزار فیلتر شده.
البته اینا همه هم یاد گرفتیم دیگه.
آقا اصلا خنده دار. شما فکر کنید ترامپ الان آمریکایی حتی به رئیس جمهور خودشون رحم نکردن، حالا فکر نکنم
ما
کردن. آره. ترامپ تو همه برنامه‌ها بعد از خفش کردن.
بله.
حالا ما شما فکر کنید که ترامپ بیاد گوشی جی ال ایکس ما دست بگیره.
بله.
ما گوشی آیفونمون دست نمیگیریم. ترامپ بیاد نمیدونم توش نرم افزار سروش ما عضو بشه.
بله.
بعد از طریق نرم افزار ایرانی با زبان انگلیسی با مردم آمریکا ارتباط برقرار کنه. خیلی به نظر مسخره میاد دیگه. خب همین کار تو ایران داره اتفاق میفته. خیلی بله. مسخره تر از اونه. ببینید یه بخشش مسئولین، رفتار مسئولین، عملکرد مسئولین، گفتار مسئولین. من خودم یکی از مسئولین کشور تو هم مجموعه ارتباطات رو میشناسم که یه زمان که یه گروه دانشجویی با تمام زندگیشون رو گذاشتن یه موتور جستجو رو انداختن به نام پارسیجو.
بله.
بعد این مسئول گفت من میام افتتاح میکنم یه بودجه بعدن بهتون میدم، خب که جزء دستاوردهای دولت باشه، که حضرت آقا اعتماد تو جلسه یاد دولت گفتن اینه که جوانای ما رو انداختن شما کاری نکردید.
بله.
خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفتن، اومد قیچی کرد روبان. بعد روبان قیچی کرد، یه خبرنگاری که حالا احتمالاً هماهنگم بود اومد بهشون گفتش که شما این موتور جستجوی در واقع افتتاح کردید امروز، مردم میگن که این اطلاعات ما رو میدزده، شما نظرتون چیه؟ ایشون گفت همه میدزدن. ببینید این تعبیر، این افتتاح، کجا گوگل مثلا رئیس جمهور آمریکا اومد افتتاح کرد؟ یعنی تو میخوای اینو بزنی، میخوای نابودش بکنی، وقتی میای همچین حرکتی رو انجام میدی و یه همچین جمله میگن بدترین حمله دفاع بده، با این حرف دارید اینو نابود میکنی و میفهمی که داری نابودش میکنی. ببینید ما یک بس مسئولینمون باید وظیفه‌شون رو انجام بدن.
بله.
مردممون خوب آگاه بشن، رسانه‌هامون وظیفه‌شون باید درست انجام بدن، نمایندگان مجلسمون باید وظیفه‌شون رو درست انجام بدن، دستگاه نظارتی بذاریم فلان مسئول همینجوری خرابکاریشو بکنه، همه هم میدونن خرابکاریه، بذاریم وقتی مسئولیتش تموم شد تازه بیان بگیم چه کار کردی. خب موقعی دیگه فایده نداره، هر کاری تونسته کرده، و تمام به نفع خودشه که زودتر جلوشو بگیریم.
بله.
که فردا پرونده چقدر سنگین نشه که خودش هم نتونه دفاع بکنه.
بله.
خب بعد این تازه از اینا، شرکت‌های مخابراتی ما اصل درآمدشون رو بستن رو بیچاره کردن مردم، رو معتاد کردن مردم. هرچی مردم بیشتر اینترنت مصرف کنن، این پول بیشتر در میاره.
بله.
خب این کی باید این پارادایم رو تغییر بده؟ تغییر ندیم چجوری میشه؟ هی به شما اینترنت شبانه رایگان میده. اینترنت شبانه چه مزیتی داره؟ شما ببین من و شما داریم کار میکنیم، برای
بله.
پولمون ارزش داره. من خودم یک ماه دیدم خیلی دیگه هزینه اینترنت هم داره زیاد میشه، اومدم تو بسته‌های اپراتوریا نگاه کردم، دیدم نوشته اگر تو ساعت 2 شب تا 6 صبح از اینترنت استفاده بکنی
بله.
نامحدود 9000 تومان، یعنی بله. هر چی دلت خواست دانلود بکن. خب
بله.
ولی اگر بخوای روز استفاده کنه هر 1 گیگابایت رو باید مثلا 3 تا 7000 تومان 6000 تومان بخری. خب
بله.
از 9000 تومان بخری 1 گیگش.
درست.
خب من مؤمن نسام دیدم اصلا من میصرف شبا نخوابم. حالا من نخوابم چه منفعت فرهنگی اجتماعی اقتصادی داره که میایم این رو مثلا تبلیغ میکنیم، ترویج میکنیم؟ ببینید اینا همه باید اصلاح بشه، باید نظارت پذیر باشه، باید برای پول. بله مواد فروشی هم تو ایران درآمد داره دکتر.
بله،
درآمد داره. خب بله. اگر قرار به خاطر پول هر کاری بکنیم، خب بیا مواد فروشی رو بندازیم. یعنی ما اگر قرار پول ملاک و معیار باشه، اینها با چه اتفاق بیفته؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی،
بله.
همه اینا مأموریت دارن، چون فضای مجازی فرهنگ ما رو تحت تاثیر مستقیم قرار داده، امنیت کشور ما رو تحت تاثیر قرار داده، اقتصاد کشور ما رو. تو هر حوزه‌ای که ورود پیدا بکنیم امکان نداره ردی از فضای مجازی پیدا نکنیم. خب یک همچین مسئله‌ای که به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی به اندازه اصل انقلاب اهمیت داره، اگه اینو جدی بگیریم میتونیم انقلاب به دنیا صادر بکنیم، اگر جدی نگیریم همین انقلاب از دست ما در میاره. این فضا به این درجه از اهمیت آیا توجیه نداره ما بیایم همه بسیج بشیم و پشت بشینیم بالاخره هر کسی اون مأموریت خودش رو انجام بده؟ نه، کار زیاده. قوانینی داریم که اجرا نشده.
بله.
و نیاز به تصویب قوانینی داریم که الان تدوین شده. من حداقل یکی از قوانین به نام طرح صیانت از حقوق کاربران که تو مجلس هست، حداقل خود من 6 سال داریم به عنوان کارشناس دعوت میشیم تو جلساتش. چقدر میخواین کارشناسی کنید؟ تصویب بکنید.
خروجی
چیزی که
شده.
اصلا کارشناس تو دنیاست. الان همه دنیا این قانون مثلا دارن، این ماده رو دارن. این ماده دیگه تو همه دنیا کارشناسی شده. شما هم 6 سال دارید کارشناسی میکنید. خب ببرسن تمومش کنید. چرا این کارو نمیکنیم؟ آقای دکتر اشاره کردن، ولی من سه تاش میکنم. سه عامل باعث شده که شبکه ملی اطلاع داره نداره فضای مجازی این وضعیت رو داشته باشه.
بله.
جهل، پول و سیاست. حالا هر کدومش خاصی براتون توضیح میدم.
خواهش میکنم. آیه دکتر جاوید اینا مطلبی هست بفرمایید، از آقای مسعودی هم استفاده کنیم.
در بحث های مختلفی که خدمت عزیزان هستیم من یک نکته رو اشاره میکنم.
بله.
ما انقلاب کردیم که در واقع دیکتاتوری رو از بین ببریم.
بله.
انقلاب کردیم که قانون حکم فرما باشد. مقام معظم رهبری به جد اشاره میکنن به این مفهوم که ما هنوز نتوانستیم به همه اهداف انقلابمون دسترسی پیدا بکنیم.
بله.
ما وقتی قانونی داریم، من یه لیستی تهیه کردم که حالا اگر قسمت باشه انشالله منتشرش میکنم، نزدیک به 12,000 نفر شکایت کردند از سالهای قبل از وزیر ارتباطات و در واقع شورای عالی فضای مجازی بابت همین عدم اجرای قوانین. وقتی که چه خود آقای رئیس جمهور میان
ببخشید اینجا اون 12,000 نفر به نتیجه رسیدن یا
عرض میکنم دیگه، متاسفانه تو این فضا ما هنوز اون فضای قانون مداری که حضرت آقا تأکید دارن که باید قانون نسبت بدون ملاحظه نسبت به هم این و آن اجرا بشود رو ما نداریم. تازه برخورد که میخواد انجام بشه با یک شخصی، تازه میاد فضا سازی سیاسی هم انجام میده که مانع از برخوردش بشه، مانع اجرای قانون بشه. امام رحمت الله میفرمایند وقتی قانون اجرا نشود میشه بعد دیکتاتوری. ما الان میبینیم صراحتا وقتی رئیس دفتر رئیس جمهور صراحتا میاد میگه آقا ما قوانینی که قبول نداشته باشه رئیس جمهور ابلاغ نمیکند و بعضی از قوانین هستن که ما قبول نداریم اینها رو. قانونی که در مجلس تصویب شده در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دستورات قضایی که تو این زمینه صادر شده، اگر بد است باید از طریق خاص خودش لغو بشود و الا هیچ کسی حق ندارد خلاف اون اقدام بکند. ما الان متاسفانه این مفهوم رو، من یه پیشنهادی که دادم در جلسات مختلفی که در مجلس شرکت میکردیم، گفتم آقا شما همه قوانین رو فعلا بذارید کنار، میخواید قانون جدید تصویب بکنید، یه ماده قانونی تصویب بکنید که هر مسئولی در هر رده ای، البته ماده قانونی داریم ولی خب یه مقدار صریح نیست، اما یه ماده قانونی صریح باشه، هر مسئولی در هر رده ای قانون کشور، احکام قضایی و اینها رو اجرا نکرد بلافاصله از کار برکنار بشود. خیلی از مشکلات ما تو زمینای اقتصادی و فضای مجازی و غیره و غیره حل میشود.
یه پیشنهاد دیگه هم شما داشتید، دادسرای ویژه جرایم مسئولین دولت یا همین چیزی.
بله حالا اون که دادسرای ویژه جرایم مسئولین دولت که هست،
خود بود نظارتی مجلس هم خیلی موثر،
خیلی میتونه موثر باشه. بله
نظارتی هم نیست، خب شما میگید اجرا نمیکنه، خب چه کسی باید نظارت بکنه که اجرا بکنه؟
مجلس قوه قضاییه،
مجلس باید بیاد. اینم یه مقدار آقای مسعودی
جانم من در خدمت هستم،
خواهش میکنم. حالا بحث
مطالب آقای مومین است و آقای جاوینی استفاده کردم،
من همون بحث چه باید کرد و میخوام مطرح کنم.
برای ضمانت اجرا خب خیلی مهمه، به هر حال اینی که از دستورات مقام معظم رهبری بوده، خود مسئولین هم پذیرفتن، بس یعنی عقلانی نیست، یعنی برای کار غیر عقلانی نیست.
بله
و مجموع قوانین و مقررات بالادستی هم واقعا داره حکم میکنه و این حرف کاملا درسته. چرا نباید اجرا بشه؟ گیر کار کجاست؟ اگر واقعا اون تجهیزاتی که خریداری شده، خب پول بیت المال بوده، ما در قبال مباحث بیت المال مسئول هستیم. البته من عرض میکنم ما دیوان
همون پول و جهل و سیاستی که آقای مونس
دیوان محاسبات باید وجود پیدا بکنه، ببین آقا چه خبره، میلیاردها دلار و میلیاردها تومان هزینه شده، آیا واقعا خدای نکرده سوء مدیریت بوده، خدای نکرده سوء استفاده بوده، واقعا گیر کار کجاست، مردم کمک نکردن، چه اتفاقی افتاده، آیا مثلا نیاز به یک قانونگذاری جدید هست، آیا باید مقررات زدایی بشه؟
کاش قانونهای قبل که تصویب شده های دکتر اونها رو اجرا بکنن، ما نیاز به قانون جدید نداریم.
بله
بعیدم اصلا میدونم اصلا ما خلای قانونی داشته باشیم. وقتی بله نظارت نیست، خب هر قانون بعدی هم همونم به همین درد مبتلا میشه.
بس... ما همین مصیبت بله رو داریم متاسفانه.
بله
تو این حالا اصلا در راجع به این که اینها مطالبه کردن که آقا ما مثلا بله برای اجرای شبکه عام، برای حفظ اطلاعات داخل کشور اصلا تحقیقی انجام شده؟ بر مبنای کدام پژوهش اینها میان تصمیم میگیرن و میخوان قانون رو و دستور مقامات رو اجرا بکنن؟
بله
من فکر میکنم که بیشتر مشکل دوستان ما که ناتوان هستن که بدون تحقیق و پژوهش میان و یه کاری انجام میدن، میان میشه آزمون و خطا، وسیله رو میگیرن، میدانن که آقا تکنولوژی در حال پیشرفته، میدونن تا این تجهیزات رو به قول آقای مومن نسب بیارن به درد نمیخوره، میگه کامپیوتر امروز تا فردا بخر، اینا کامپیوتر دیروز و امروز میخرن، و اینا چرا باید این اتفاق بیفته؟ من فکر میکنم که جای پژوهش در اینجا واقعا خالی بوده و معلوم نیست که این پرداخت ها و دریافت ها چگونه بوده. باز هم من عرض میکنم قطعا دیوان محاسبات میتونه ورود پیدا بکنه، خیلی مشخصه. یعنی ما خلأ قانونی نداریم که بگیم آقا به یه کسی پول بدیم آقا چی کارش کردی.
بله،
هر این بودجه که داده میشه ناظر داره، قوه قضاییه هست، خود دولت هم میتونه نظارت بکنه. چرا ما بیراهه داریم میریم؟ بالاخره اگر یک وزیری اومد یه کاری کرد یا یه وکیل اومد یه کاری کرد در مقابل مجلس و در مقابل ملت باید جوابگو باشه.
برای ابزار تحقیق و تفحص رو برای همین مواقع گذاشتن، برای همین مسائل دیگه.
برای مجلس چرا ورود؟ اگر دیوان محاسبات خدا نکرده داره کمکاری میکنه،
مجلس میتونه
اونم مرتب من میدونم که رصد میکنن، گزارش میدن. ولی اگر چنانچه که مجلس نمیاد اینو واگذار بکنه قوه قضاییه، یا به هر حال تحقیق و تفحص رو بذاره. یعنی اگر واقعا، یا ببینید دو تا حالت بیشتر نیست، یا دیوان محاسبات گزارش نداده، خب باید ازش بخوام گزارش بده. اگر دیوان محاسبات اومده گزارش داده، چرا مجلس سکوت کرده؟ بررسی بکنه بیارن تو صحنه علنی. اگر تو صحنه علنی مقدر نیست، ببرن تو صحنه غیر علنی و بعد پیگیر باشن. یعنی اینو حقوق من انتظار دارم از
بله
این مجلس، که بسیاری از این عزیزان که اونجا هستن میشناسم، چه آدمای سالمی هستن و پیگیرن.
بهرانی مجلس انقلابی آقای دکتر مسعود.
بله، من میگم بعضی از دوستان دورهای قبل میرفتن مجلسی که تلفن ما رو جواب نمیداد، ولی الان خوشبختانه الان نماینده ها هر موقع ما زنگ زدیم پیگیر بودیم، به خصوص فراکسیون رسانه. به نظر من مجددا باید از دوستانمون پیگیر باشیم که
انشالله
این فراکسیون انشالله فعال بکنه. البته میدونی الان هم مجلس درگیر بودجه است، گرفتاری دیگه دارن، اصل 90 مرتب جلسه داره. چون من بعضی کارهای دانشگاهی رو با این دوستان پیش میبریم، واقعا گرفتارم. ولی خب اینم مهمه، اینم باید جزء
البته خود بودجه هم یه مشکلیه الان، اون ساختاری که داره و اونم خودش یک مقوله جداست.
آره دیگه، حالا مثلا از این بودجه هم باز همین اینجا باید مثلا مصرف بشه.
بله دیگه، اونجا باید
اونم باید بگم اون موقع بهتون پول دادیم چی کار کرد. یعنی بخوان ازشون واقعا دولت بیا جواب بده
انشالله.
وزیر محترمی که این بودجه بهش اختصاص پیدا کرد.
خیلی آقای دکتر مسعودی، شاید جالب باشه بدونن در تاریخ من کتاب تفاوض رو برگ زدم، در تاریخ انقلاب تا حالا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر مجموعهش تحقیق و تفحص نشده. آقا یکی ما بیش‌داوری نمی‌کنه که بره تحقیق و تفحص کنه ببینه، شاید ما راست بگیم.
نه واقعا
همینه.
بله جالب می‌فرمودید. حتما من خودم به عنوان یه شهروند، به عنوان کسی که به هر حال وکیل انتخاب کردم، میرم و میخوام
ان شاء الله
که در مجلس پیگیر باشن. در دولت هم خب ما از طریق همین رسانه‌ها پیگیر هستیم. قطعاً یه جای کار گیر داره، باید این گیر برطرف بشه. ان شاءالله ما یه شبکه عام داشته باشیم که اطلاعات
ان شاءالله
اسناد و مدارک مملکت، بعضیش واقعا مدارک و اسنادی هست که خب امنیتی است، یعنی جان و مال ما همه ما بستگی داره، اینا باید محافظت
بشه. آقای دکتر جاوید نیا بفرمایید اگه مطلبی هست.
یه نکته می‌خواستم اشاره بکنم، بعضی از دوستان متاسفانه بدون توجه به نظرات حضرت آقا، که ما نظرات ایشون رو فصل الخطاب می‌دانیم، حضرت آقا 6 بار در امسال در بحث فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم،
اصلا ایشون گفتن اگر من رهبر نبودم دوست داشتم که مسئولیت فضای مجازی رو
من عرضم چیز دیگه است، چون امسال سال حساسی، سال آخر دولت هست، انتخابات نزدیکه، بعضی از افراد آقا وارد مسائل چالشی نشیم، صلاح نیست، الان مردم دغدغه اقتصاد دارن، مردم مسائل دیگری دارن. من میخوام بگم آیا کسی از حضرت آقا تدبیر و در واقع بلندنگریشون بیشتر هست که ایشون در همین امسال تأکید جدی و فراوانی دارن بر اجرای قوانین و مقررات در همه زمینه‌ها، بر اینکه در فضای مجازی برنامه‌ریزی بلند مدت، نه کوتاه مدت و میان مدت لازم است. همون زمان که خرداد ما حضرت آقا این رو فرمودن، من هم تو برنامه‌ها هم در مجامع خودمون بیان کردم، گفتم آقا 6 ماه مهلت به ما بدید.
بله،
طرحی که ما هست فقط مبتنی بر اجرای قانون است ولا غیر. قانون اجرا بشه.
اجرا بشه.
اگر این رو به ما مهلت بدید، ما تضمین میدیم ظرف 6 ماه این ولنگاری فضای مجازی و این در واقع باز بودن دست بیگانگان در داخل کشور رو بتوانیم قطع بکنیم. متاسفانه توجهی نشد. گفتن آقا قانون تصویب بشه و در مجلس ما الان میبینیم اشاره هم فرمودن. در همین مجلس خب 2-3 مورد حداقل اون چیزی که بنده اطلاع دارم لایحه و طرح مختلف تو این زمینه فضای مجازی اومده. همون زمان ابتدا من عرض کردم، گفتم آقا به جای اینکه فعلا بریم یه سنگ بزرگی برداریم تا بخوایم بزنیمش یه سال دیگه طول بکشه، آقا فرمودن کوتاه مدت.
بله.
الان بچسبید به اجرای قانون. به ریاست محترم قوه عرض کردیم، به مجلس عرض کردیم و تأکید کردیم، گفتیم آقا الان سال حساسی است، بیگانگان بر فضای مجازی ما مسلطن، قصد به هم ریزی دارن با اون در واقع مشکلاتی که برای خودشون ایجاد شده، مثل مار زخم خورده هستن و قطعاً برنامه‌های جدی دارن توی این زمینه. بنابراین ما اگر ابزار رو از اینها نگیریم، فردا دیگه اگر گفتن که آقا مشکل ایجاد شد، فتنه ایجاد شد، اختشاش ایجاد شد، اون مسئولی که کوتاهی کرده تو این زمینه
و پاسخ خوب باشه دیگه،
نادیده گرفته و ناشنیده گرفته این حرفا و این هشدارهای امثال بنده رو، باید پاسخ خوب باشه.
همینطوره. بله. 3-4 دقیقه فرصت داریم. آقای مسعودی، اگر نکته ای هست بفرمایید، میخوایم جمع بکنیم و یه جمع‌بندی داشته باشیم.
خب من فکر می‌کنم که جمع‌بندی خیلی خلاصه عرض کنم در یه خط.
بله.
ما ضرورت این که شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم اصلا تردیدی درش
شکی نداره،
در این که جز مطالبات مردم و
نهادهای
هم هست تردیدی نداره.
بله.
مشکل اینجاست که نمیدانیم چرا مسئولین ما هنوز نتوانستن این شبکه رو ایجاد کنن، با توجه به این که حتی زمانبندی هم اعلام کرده بودن، ولی متاسفانه بودجه هنگفتی روی این قضیه داده شده، ما به این نتیجه نرسیدیم. و تقاضامون این است که دستگاه‌های ناظر به ویژه مجلس محترم، نمایندگان محترم و به خصوص دیوان محاسبات بیان پیگیری بکنن تا ببینیم مشکلات چیست که انشالله این مشکل حل بشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر مسعودی عزیز که با ما همراه بودید. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. من شما رو به خدای بزرگ
سپاسگزارم. آقای مومن نسب، یک جمع‌بندی خیلی مختصر داشته باشید چون زمان نداریم.
بله. البته این برنامه رو من به نظرم نگیم بحث شبکه ملی اطلاعات تو این برنامه باز شد، چون من میدونم و شما میدونید که در لایه کاربر، محتوا، خدمات، بستر، شبکه ملی اطلاعات خیلی متنوع‌تر.
اگر فکر میکنید نیاز هست بیشتر صحبت بشه، ما برنامه فردا رو هم اختصاص بدیم. آقای جاوید نیا، شما میتونید تشریف بیارید فردا؟
من فردا نمیتونم. بله.
خب آقای مومن
نکنم بنده،
ایشون هم نمیتونم. خیلی خب، حالا یه فرصت دیگه ان شاء الله.
ما ببینید بس شبکه ملی اطلاعات مثلا ببینید این شناسه یا عددی یا هویت دار شدن کاربران، ما اونجا در موردش اصلا صحبت نکردیم. الان فیلتر
وقت نشد دیگه.
بله. یا مثلا تو بحث کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت چجوری میتونه اتفاق بیفته.
بله.
بعد کلودینگ یا سی دی ان و مسائل فنی و اینا هیچ فرصت نشد صحبت بکنیم.
بله.
اینی که تو این برنامه گفتیم هم خیلی ضروری و شاید کلیدی ترین شه.
بله.
اگر دستگاه‌های نظارتی به جایگاه خودشون برگردن و نظارت خودشون رو ببینیم، چرا ماده 46 رو اجرا نشد؟ بودجه‌اش که هر سال گرفتید، بعد چرا اجرا نشد؟ اگه اجرا شد بیان گزارش بدید، تفاوت بشه، بررسی بشه و بعد رسانه‌ها این ببین جهل رو رسانه میتونه از بین ببره.
بله. آگاهی بخشی. بله. بکنه. بله.
وابستگی به پول رو سیاست‌گذارا باید نظارت بکنن که اینقدر پول. بله. کسی وارد کشور نشه. مثلا نقش شرکت جی تی تی سازمان سیا آمریکا در ایران چیه؟ که ترافیک اینترنت رو میاره تو ایران تقسیم میکنه و نمیذاره شبکه‌های داخلی رشد بکنن که میزان مصرف ترافیک خارجی اون کاهش پیدا کنه.
بله.
ما پیش خرید کردیم ترافیک اینترنت رو و شاید خدمتتون که و این مبلغای سنگینی که برای سی دی ان ای مثلا از مردم پول اینترنت گرفتن ولی اینترنت بهشون دادن، خب اینا کجا رفته؟ این پول کمی هم نیست، این چند هزار میلیارد کجا رفته؟ یا آخرش هم که بحث های سیاسی رو همونجوری که آقای دکتر فرمودن منم تاکید میکنم این بحث ملی است.
خب ما دیگه وقت نداریم جناب دکتر جاوید نیا، خیلی ممنونم از حضور شما. آقای مومن نصف، خیلی ممنونم از حضور شما و از آقای دکتر مسعودی هم که لطف کردن با ما همراه بودن. از شما شنوندگان و بینندگان گرامی هم ممنونم که همراه ما بودید. خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه‌های امروز به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. با ادامه برنامه‌ها ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویا 2786-1035 در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و ما در این لحظه میان برنامه باید قوی باشیم تقدیم به شما میشه از رادیو گفتگو.
جمهوری اسلامی ایران در میان 25 کشور برتر
تولید تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستند علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
به کار باید قوی شویم.
پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف از جمله نظامی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. جنگ تحمیلی 8 ساله و تحریم‌های نظامی شرق و غرب علیه ایران زمینه خودکفایی و اقتدار نظامی ایران را فراهم کرد. طبق آمار مؤسسه استکهلم به عنوان مهمترین پایگاه اطلاع رسانی در حوزه نظامی، بودجه نظامی ایران بسیار پایین تر از کشورهای قدرتمند جهان و حتی کشورهای منطقه است. اما با این وجود ایران با توان متخصصین نظامی داخلی به قدرت بلا منازع منطقه و یکی از قدرتمندترین سازمانهای نظامی جهان بدل شده است. در این میان خلیج فارس با در اختیار داشتن 70% انرژی جهان و استقرار 5 پایگاه نظامی آمریکا از اهمیت امنیتی فوق‌العاده‌ای برای ایران برخوردار است. با این حال نیروی دریایی سپاه و ارتش با اتکا به توان داخلی امنیت دریایی کشور را تضمین کرد. ناوشکن جماران مجهز به 4 سکوی موشک، باند هلیکوپتر و پدافند دریا به هوا نقطه عطفی در زمینه پیشرفت‌های نظامی ایران در عرصه تجهیزات دریایی است. انحصار تولید ناوشکن را که در دست تعداد معدودی از کشورهای جهان بود شکست. ابداع و تولید شناورهای تندرو توسط سپاه پاسداران نیست سبک جدیدی از قدرت نامتقارن دریایی را رقم زد. آذرخش با سرعت 93 کیلومتر بر ساعت دارای برد عملیاتی 500 کیلومتر است و این بدین معناست که قادر است 30% ساحل خلیج فارس را با حداکثر سرعت خود در زمان کمتر از 6 ساعت گشت زنی کند. ذوالفقار یک شناور گشت دریایی است که بر اساس ایده که حمله سریع به کشتی‌های دشمن طراحی شده و مجهز به موشک‌های ضد کشتی میان برد و سامانه رادری است. ذوالفقار به تیربار 12.7 میلیمتری، سامانه موشک کوثر با برد 25 کیلومتر و رادار جستجو با حداقل برد 30 کیلومتر مجهز شده است. اما سراج شناور تندرویی که با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت رقیب انگلیسی خود بلید رانر را پشت سر گذاشته و سریع‌ترین شناور جهان لقب گرفته. با قابلیت حمل راکت اندازهای دریایی 11 میله‌ای، رادار جستجوی دریایی با برد حدود 30 کیلومتر و تیربار به کابوسی برای دشمن بدل شده. در کنار نیروی دریایی، نیروی هوایی ایران نیز همواره قدرتی توانمند در منطقه بوده است و اکنون با دانش بومی خود در بخش تولید هواپیماهای جدید، قاهر و آزمان